بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. در رابطه با صحبتی که روز چهارشنبه واجب درس و عمل آمد، قائلی ذکر کردن که ادامه صلات بهتره. ما هم بر اساس همین دلائل حالا همین صلات را حضورتون ادامه میدیم تا من فرمایش آقایان فعلا قبول میکنم دیگه. حالا بعد امام رضوان الله علیه فرموده بودن که اگر دو تا کتاب فقهی را خارج درست و کامل بخانه مسلم مجتهده، یکی صلات و دیگر دیه. صلات در عبادات طوریست که به مناسبت هایی همه مسائل عبادات را داره، دی هم به مناسبت هایی مسائل غیر عبادات را داره. و اگر کسی این دو کتاب را کامل بخونه خارجشه، تقریبا یک دور فقه را دیگه و دانسته. حالا تا بحث ما در صلات در مسئله عدول در بحث نیت، مسئله 26 اینه که این فرمان لا بحث به کرام الحضور کما لو عدل الى فائتتن فذکر سابقتن علیها فانه یعدل منها علیها. این فرمان که عدول جای کرامی پیدا میکنه، تسلسل پیدا میکنه، کرامی پیدا میکنه. لا بحث به کرام الحضور که انسان شروع کرد به خوانده نماز قضای ظهر، یادش افتاد که صبح را رفت سراغ صبح، یادش افتاد که دیروز هم مغرب نخوانده بوده، مثلا رفت سراغ مغرب، یادش افتاد که هر روز هم دوباره صبح نخوانده بوده و هاکذا. میشه ترامه حضور که انسان از این نماز که شروع کرد دیگری عدول میکنه، یادش میفته که صلات دیگری هم بوده قضا ان با آن و ها قضا. دوباره طوره اینه که لا به اثر به کامل عدول کما در فوائد به خواندن یک فائته یک نماز قضا تذکر سابقتن علیها، یادش افتاد یک نماز دیگری قبل از این فوت شده بوده، عدول کرد به آن. بعد از عدول به آن یادش افتاد نماز قضای دیگری قبل از اون بوده و هاکذا. استفاده از عبارت عروه که عدول هر قدر کرامی پیدا کنه پشتر هم واقع بشه اشکال نداره. مطلقا مطلقا میگم چون کرامی دو جوره، یک جوری که انسان این نماز را وارد میشه بعد از الله اکبر یادش یک نماز دیگه میفته و اون منتقل میشه از اون به دیگری از اون به اون یکی بدون اینکه چیزی به جا بیاره، فقط تدائی و ترامی پشتر هم تا اینکه بالاخره میرسه به یک جایی که اونجا دیگه خب اون را آخرین قرار میده و میخوانه. که در این نمازهای متعددی که به خاطرش آمد برای هیچ یک چیزی نخوان، فقط منتقل شد از این به اون از اون به اون از اون به اون تا در اون دهامی مثلا یه توقف کرد. این یک جور ترامیان، یک جور ترامیان است که نمازی که شروع کرد یک مقدار از این خوان، یادش افتاد نماز قبلی هم داشته، رفت سراغ اون یک مقدارم برای اون خوان، بعد رفت به سوم یک مقدار از هر نماز یک مقدار خوانده و اون خانده را دوباره به حساب اون بعدی میگذارد، اون را میخوانه عدول میکنه، بعدی اون را به حساب بعدی میگذاره. ممکنه که در این صورت مثلا از همان هم برای هر نماز یک آیه خانده، برای این آیه اول خان بیاد نماز قبلی افتاد منتقل شد به اون آیه دوم خان بیاد نماز قبلی افتاد منتقل شد به اون برای اونم یک آیه خان و همین سوره را ممکنه از هر آیش هم برای مثلا یک نمازی بخونه، یک جور ترامیه که برای هر نمازی که یادش میفته یک مقداری میخونه، بعد این خوانده شده را به حساب نماز بعدی که معدول علیه هست میگذاره. این هم یک جور ترامیه. استفاده از عبارت عروه که خب اطلاع داره دیگه، لا بعث به ترام حضور کما لو شرفی فائدتن فذکر سابقتن علیها ثم سابقت علیها و هاکذا. استفاده هر دو قسمش میخوام میگن جایزه. نه لا بسه بحث الجواز، البحث فی الجواز، البحث ترامی التسلسل، نه وقوع شیء عقیب آخر. بعد دیگه خلاصه ترامی هن از این به اون، از اون به اون، همینطور دیگه دنبال هم بر استفاده از عبارت عروه که این ترامی مطلقا جایز. بعد آقای داماد رحمت الله علیه، استاد ما رحمت الله علیه، در کتاب تغییر صلاتشان ایشان استفاده میشه که مطلقا هر دو نوع را میگن به این که جایزه. اما خب در حاشیه عروه امام رضوان الله علیه و همینطور آقای خونساری اشکال کردن. در تغییرات بحث آقای بروجردی رحمت الله علیه هم که من خودم در درس شانونشون اشکال داشتن، بچه اشکال این است که خب این ما اون دلیلی که داشتیم قبلا خوندیم، اولا باید توجه داشته باشیم عدول برخلاف اصله. یکی از مطالبی که در اول بحث عرض شد این است که عدول برخلاف اصله، چون در اعمال قصدیه نمازی که به قصد یک عنوان شروع شده از این صرف نظر کنیم این را به حساب نماز دیگر بگذاریم، خب این درست نیست، این برخلاف قاعده است که اگر از شرع مقدس دلیلی برای ما نرسیده بود ما هرگز عدول جایز نمی دانستیم. نمازی که به قصد عصر اتیان شده ولو یک رکعت دو رکعت بعدا عدول کنیم به ظهر، این را به پای ظهر حساب کنیم، این با قاعده جور در نمیاد. امر متعلق به عصر را ما امتثال کردیم، امر متعلق به ظهر نمیخواستیم امتثال بکنیم، وقت بعد اونی که به متعلق امر متعلق به عصر بوده اتیان کردیم به حساب امری که متعلق به ظهر است بگذاریم. خب این عدول برخلاف اصله. ولی نسن شارع مقدس چند جا را داشتیم تجویز کرده بود، یکی عدول از حاضره به حاضره، منطقه از لاحقه به سابقه، عدول از عصر به ظهر، عدول از عشا به مغرب. اینه داشتیم، روایت داشتیم خبر اول از باب 63 از ابواب مواقید صحیحه زراره دلالت بر این داشت که عدول از حاضره به حاضره بود، و دیگرم عدول از حاضره به فائته. اینم روایت داشت که شروع کرد خواندن نماز ظهر، یادش بود نماز صبحش نخوانده، از این نماز حاضره که ظهره عدول میکنه به اون نماز صبحی که قضا شده. این دوتا روایت داشت، عدول از فائته به حاضره. اما عدول از فائته به فائته روایت نداشتیم، از قضا به قضا روایت نداشتیم. البته یادتان است که اقسام عدول هم 32 قسم شد، 32 قسم اقسام عدول شد. ما عدول از حاضره به فائته داشتیم، از حاضره به حاضره هم بود، اما از فائته به فائته نبود. فقهای ما آمدن گفتن برای القاء خصوصیت، چنان که از حاضره به حاضره فریضه جایزه، از حاضره به فائته جایزه، از فائته به فائته هم گفتن بعد اینکه جایزه. اما خب باید ببینید که این امر برخلاف قاعده چه اندازه کشش داره، چه اندازه عرف القای خصوصیت میکنه. روایات با این است که از عصر عدول به ظهر میکنه، از ظهر امروز عدول میکنه به صبح قضای امروز، اما اینکه از حالا به 10 روز قبل بخوایم عدول کنیم ما همچی کششی القای خصوصیت به این ترتیب وسیعی که عروه میگه لا بأس به ترام العدول، از امروز به دیروز، از دیروز به 2 روز قبل، از اون به 5 روز قبل و هاکذا بریم، این ظاهرا دلیل نداشته باشیم، برخلاف قاعده هم بود. باید اقتصار کنیم در چیزی که برخلاف قاعده است، اون اندازه که از نص استفاده میشه از نستم این وسعت را نمیتونیم استفاده کنیم. از این جد اشکال به عربه داریم که گفته لا بسته به ترام العدول به اون وسعتی که آی دامادم قبول فرمودن، نه ظاهرن ما دلیل نداشته باشیم، برای اینکه مطلب برخلاف قاعده است، یقتصر برخلاف قاعده اون اندازه که از نص استفاده میشه، از نص به این وسعت استفاده نمیشه. بله بله، اصلا کلمه سابقه در روایت بله بله دیر تشویق جان، ولی چند روز نبودید، اصلا در روایت ما کلمه سابقه نبود، در روایت ما داشت از اصل نداشتیم، در روایت میگم نداشتیم اونم نداشتیم. در روایت ما این کلمه سابقه و لاحقه را کلمات فقهاست. روایت اینطوری بود که امروز شروع کرد به خواندن عصر، یادش افتاد که ظهر قبلی نخوانده، همین. نه نداشتیم، نه مثال نیست، مثال نیست، مال اون روز را میگه، مال اون روز را میگه. در روایت ما هرچی هست مال اون روزه، شما شروع کردی به خواندن عصر، متوجه شدی ظهر را نخواندی، شروع کردی به خواندن ظهر، شروع کردی قضای صبح امروز را نخواندی. اما 10 روز قبل و 20 روز قبل ما نداریم در روایت این چیزایی، چون نداریم برخلاف قاعده هم هست، عرف هم این و این وسعت الغای خصوصیت نمی کنه، از این جهت دلیل نداریم. مشکل همونطور که امام رضوان الله علیه در حاشیه دارن، آقای خونساری فرمودن اینا، آقای بروجردی هم در تقریرات داشتن و این وسعت عدول مشکله، این ترام العدول، حالا چه به اون که مثل اولی باشه که از این به اون، از آن به اون، یا اینکه هر کدامش مقداری هم خوانده باشه، به این وسعت مشکل برخلاف قاعده هم هست. خب این مسئله 26. اما مسئله 27. 27 اینه که میگه لا یجوز العدول بعد الفراق. همیشه عدولی که ما تا به حال داشتیم در وسط نماز بوده، منتها به شرط اینکه محل عدول هم باقی باشه و اینا. اما اگر انسان نماز عصر را اشتباهاً خواند قبل از ظهر، وسط نماز عصر متوجه بود ظهر نخوانده، از عصر به ظهر عدول میکرد، اما نماز عصر را اشتباهاً خواند قبل از ظهر تمام کرد، حالا میشه از اون عصر به ظهر عدول کرد؟ نه دیگه، این عصر نمیشه ظهر حساب کرد، این عصر دیگه نمیشه ظهر حساب کرد. یعنی لا یجوز الفراق بعد العدول الا، عروه استثنا میکنه، الا فی الظهرین، که اگر یک شخصی سهواً عصر را خواند بعد از تمام کردن عصر متوجهش که ظهر را نخوانده، این عصر را ظهر حساب کنه، پشت نماز عصرش رو بخونه، عروه این تجویز بکنه که بعد الفراق عدول بکنه. بعد چرا ایشان که چون نص داریم، نص صحیح که این نما هیه مکان و هیه این بخشید عربه اون مکان عربه اربع اون ان نماهیه اربع اون مکان اربع، این برای 4 رکعت به جای 4 رکعت، به جای شما 4 رکعت ظهر بخونی 4 رکعت عصر خواندی، حالا این عصر را ظهر حساب کن، پس دوباره عصر را بخوان. اینجا عدول بعد از فراغ عن العصر که اینو ظهر حساب کنیم، پس دوباره نماز عصرمون را بخونیم. خب روایت صحیحه، بله روایت داریم، ولی هیچ فقیهی تا زمان صاحب عروه به این نص که الان میخوانیم فتوا نداده. بعد ایشون هم که عروه رو نوشتن، هر کس آمده به عروه اشکال کرده. حالا نص عرض کنیم تا ببینیم که چه باید بگیم. در باب 63 از ابواب مواقیت، واقع در صفحه 211 جلد 3 وسائل، صحیح زراره، سنش قبلا خواندیم، سنشان صحیحه، این کلمه است. و قال علیه السلام، حضرت ابی جعفر علیه السلام، اذا نسیت الظهر حتی صلیت العصر تذکرتها و انتف الصلات او بعد فراغه، اگر ظهر فراموش کردی، عصر را خواندی، متوجه شدی که ظهر را نخواندی در حالی که در نمازی، خیلی خوب در نماز باشی، در وسط که بحث عدول میکنی، او بعد فراغت، فن و هل اولا ثم صل العصر فانما هي اربع مكان اربع، این نماز عصر که خواندی تمام کردی بعد از تمام کردن فن و حل اولا، اینو زور حساب کن، خوش نماز عصر بخوان. خب این روایت در بر این که بعد از فراغ از صلات هم انسان میتواند نمازی را به جای نماز دیگر حساب کند. این فقط این روایته، سعدم صحیحه. و تا زمان صاحب رو لم گفته احد من الاصحاب و العلماء به این که بعد از فراغ هم میشه عدول کرد. در عروه فصل دوم از فصول صلات در باب اوقات یومیه و نوافلها، مسئله سوم اونجا ذکر کرده، این مرد سابقا اینجا اشاره به اونه. مسئله سوم از فصل دوم از فصول صلات تحت عنوان اوقات یومیه و نوافلها، اونجا ایشان فرمودن بین که یجب و تأخیر العصر عن الظهر و تأخیر المغرب عن العشاء، فلو قدمهما عمدن بطلت. اگر عصر را بر ظهر مقدم بداریم، عشاء را بر مغرب عمرن بطلت. اما لو قدم از سهوان فإن کان فی الوقت المختص باز بطلت. اگر مثلا عصر را سهوان بر ظهر مقدم داشت در وقت مختص به ظهر که اول ظهر تا چهار رکعت، باز بطلت. اما لو قدم از سهوان فی الوقت المشترک، این را آمدن مشهور گفتن که صحیح است، این از صحیحه، بعدا پاش ظهرش بخونه. عروه گفته و اندی فی ما ذکروه اشکالون، بلکه اگر سهوان در وقت مشترک اصلا بر ظهر مقدم داشت، این ظهر حساب میشه، پاش نماز عصرش بخواند. استنادن به همین خبر، به همین صحیحه ضراره که ان نماهی عربه مکان عربه، فقط عروه اینطور گفته. در اونجا هم محشین همه اشکال کردن و عربه گفتن نه قبول نداریم، این روایت معرضون انهاست، چون معرضون انهاست، این اگر عصر را سهوان مقدم داشته رفت مشترک، این عصره، باشه ظهرشه بخونه. ایشان گفتن که این ظهر حساب میشه، باشه عصرشه بخونه. خب این است که آمدن فقهای ما با قطع نظر از این روایت گفتم این قاعده چه اقتضا میکنه. خب قاعده اقتضا میکنه وقتی که عصر بر ظهر مقدم شد، در وقت مختص باید باطل باشه. چرا؟ برای اینکه لا تعاد الصلاة الا من خمس الوقت و القبلت و رکوع و سجود و طهور. خب اگر در وقت مختص وقت مراعات نشده، داخل میشه در مستثنا، یعنی باید خان. اگر نه وقت مشترک شد، ترتیب مراعات نشده، داخل میشه در چی؟ در لاتعات مستثنا منه. پس اگر وقت به هم خورده باشه، باید دوباره بخونه. مثلا در وقت مختص زور آمد اصل خان، این لاتعات چه اقتضا میکنه؟ اقتضا میکنه به این که باید دوباره اصل را بخونه. این اصل درست نیست، برای خاطر اینکه داخل در مستثناست. لا تعاد الصلاة الا من خمس، این یک مستثنا داره، یک مستثنا من داره. لا تعاد الصلاة الا من خمس الوقت و القبلت و تهور رکوع و سجود، این پنج چیز جز چی هست؟ در مستثنا داخلن. هر وقت تهور به هم خورد تعاد، وقت به هم خورد تعاد، قبله به هم خورد تعاد، دو تا سجده یک رکوع بسن به هم خورد، خب تعاد، اینش مستثنا. اما غیر از این اگر ترتیب به هم خورد، تقدم تأخر به هم خورد، چه ایلات عاد دیگه، سوره را نخواندی مثلا، فضل حمد را نخواندی مثلا، اون داخل میشه در مستثنا، داخل میشه در مستثنا من که لا تعاده. حالا وقتی که در وقت مختص به زور عصر را خواندید، داخل میشه در مستثنا، باید چیکار کنی؟ باید دوباره بخونید، باید دوباره، شما اون عصر باطل است، باید دوباره بخونید. اگر نخیر در وقت مشترک خواندی، داخل میشه در چی؟ داخل میشه در مستثنا من. ترتیب فقط به هم خورده دیگه، فقط ترتیب به هم خورده، وقت مشترک بوده دیگه، ترتیب به هم خورده، چیه؟ اعاده نمیخواد. بس اگر این روایت نبود، حدیث لا تعاد اقتضا میکرد.
اگر عصر در وقت مکتسب زور سهواً واقع شد باطله، اگر نخیر سهواً در وقت مشترک شد چی عصر؟ عصر صحیحه. با زور بکنیم ما بودیم، ما قاعده قصدان کتاریم، قاعده لاتات. اما این روایت، این روایت هم ده بگیم این که اگر شما سهواً در وقت مشترک هم عصر را بر زور مقدم داشتید، این ظهر است، این ظهر حساب میشه. عصر نمیگه، میگه این ظهر است، عصر پاشو دوباره بخوان. چون باید این طور بود، ببینید میگه اذا نسیت الظهر حتی صلیت العصر فذکرتها و انتف الصلاة او بعد فرای فن و حل اولا، این عصر رو ظهر حساب کن. قاعده قصدان کنم عصر عصر میشه دیگه، نخید این عصر رو ظهر حساب کن، ثم صل العصر بعد پاشو نماز عصر رو بخوان. فانما هي اربع اون مکان اربع، برای اینکه این عصری است در جای ظهر خوانده شده، اینه باز ظهر حساب کنی پاش دوباره عصر بخوانی. خب اوربه استنادن به این حدیث سندشان سعی اینطوری فتوا داده، گفته به اندی فی ما ذکر اونجا گفته اشکالون، بلکه این یحسب و عرض کنم که ظهرن پاش عصر بخوانه اینطوری گفته. هم اونجا ما هشین اشکال کردن به صاحب اوربه که روایتی است معرضون عنه، یک روایت، این روایت روایت طولانی است، همین احکام و عدول از این روایت فهمیدیم، این روایت فقط این جمله اش مورز و انهاست. بله ممکن یک خبردارای 10 جمله 20 جمله باشه، 10 فقره 20 فقره است، هر فقره ای که مورز و ان شد به خصوص اون فقره از حجیت نیفته، اما فقره های دیگر بر جای خودشان حجیتشان باقی است. اینجا اینطوریه، این است که بقیه جمله های این حدیث همه باقی است و مفتابه هست، اما این جمله مفتابه نبوده. این برمیگرده بحث به این که ما خبر واحد بر چه مبنای حجت میدانیم. مبنای آیت الله خویی رحمت الله علیه با مبانی دیگه فرق داره، اینا اینجا به طوری چیز بود، حتی ایشون هم حتما نداره. اما آقای بروجردی و اکثر فقهای ما اینا معتقدن که خبر واحد از راه حصول اطمینان حجت، از راه بنای عقلا، بنای عقلا بر اینه که هر خبری که موجب حصول اطمینان باشه این حجته. بنابراین به سند نگاه میکنیم، صحیح باشه یا موثق باشه، ولی اگر یه خبری در اعلی درجه صحت باشه اما فقهای ما به اون فتوا نداده باشن، معلوم میشه که این معارض بوده به اقوامن و ادلمن، منتها به دست ما اون معارض نرسیده، به نتیجه ما اطمینانی برای صدور اون خبر پیدا نمیکنیم. اطمینان که نشد حجیت نه، چون بنای عقلا و اطمینان ملاک حجیت خبره. روی این مبنا آقای بروجردی اکثر اینطور قائلن، ما هم اینطور قائلیم، یه خبر اگر معرضون عن شد، بلکه کل مزداد صحتن، کل مزداد صحتن ازداد وهنن، هرچی صحیح تر باشه بیشتر موهونه، برای خاطر اینکه در اعلی درجه صحت بوده، در مرعا و منظر فقها بوده، به اون فتوا ندادن. خب این معلوم بود یه جهتی داشته، این معارض بوده به اقوا و عدل و اینا که فتوا بهش ندادن دیگه. بنابراین این خبر بر صحیح هم هست، چون معرضون ان هست، آقای بروجردی در حاشیه داره چون معرضون ان هست بهش عمل نکردن، بیشتر همین علت رو این آوردن، اینجا مفتابه نیست. ولی آقای خوی رحمت الله علیه مبناش این است که ایشان میگن که ما باید به همون سند نگاه کنیم، عمل مشهور، اعراض مشهور. از اون طرف اینم عرض نکردم، به عکس اگر یک خبر ضعیف باشه اما مشهور به اون عمل کرده باشه اطمینان پیدا میکنیم، ما اون حجت میدانیم، چون همون عمل مشهور اون ضعف سند را جبران میکنه و موجب حصول اطمینان میشه. خب پیش ما ملاک اطمینانه، اما آیه خوی میگن نه، ملاک همان سند خبره، این خبری اگر سندش صحیح باشه یا موثق باشه حجته، ولو مشهور عمل نکرده باشن، جایی ضعیف شد اعراض کرده باشن، یا جایی که ضعیف شد عمل مشهور جبران نمیکنه، ایشون اینطور معتقدن. خب در عین حال اینجا به اندازه این مطلب بین فقها مسلم بوده، جرأت نکرده ایشان مثل سید فتوا بده، مثل صاحب اوربه فتوا نداده، ایشان هم دارن که بما انها شاذتون این خبر، احتیاط اینه، ایشان گفتن احتیاط اینه که خواسته جمع کنه بین شهرت و خبر، احتیاط اینه که به اون نمازی که خوانده قصد زور کنه، چه 4 رکعت بعدی به قصد محافظ ذمه اتیان بکنه. قربه میگه اون 4 رکعت بندیه به قصد عصر بخونه. فقهای دیگر ما میگن اون رو به قصد ظهر بخونه. ایشان اینطور فتوا میده، یعنی اینطور احتیاط میکنه. نه، فقط احتیاط میکنه به این که اون 4 رکعت خوانده ظهر حساب کنه، 4 رکعت بعدی را به قصد محافظ ذمه بخونه. ولی خب مطلب خیلی روشن شد، خبر چون خبر مولازون انهه، از این جهت ما حرف قربه رو خب قبول نداریم. بله، بنابراین عدول بعد الفراغ هیچ جا جایز نیست، حتی در این مورد هم، چون خبر خبری است که مولازون انهه. این هم مسئله 27. بله، مسئله 28 این است که چیزی نیست در عدول، عدول را معنا میکنه. عدول چیه؟ اگر یک شخص نماز عصر میخواند و در وسط نماز عصر متوجه شد که ظهر را نخوانده، عدول که میگن، عدول معناش این است که این نماز به جای اون حساب بشه. همین ایشان میخوام میگن لازم نیست اون نیتی که اول صلات داشته همه اون خصوصیات را در نظر بیاره، چون اول نماز گفته 4 رکعت مثلا فرض کنید که نماز ظهر کنم قرار تعالی، ببخشید نماز عصر کنم قرار تعالی، حالا لازم نیست عدول که بگه این چند رکعت به جای اون چند رکعت باشه و اون، اینا لازم نیست. همینقدر میگه ببین که عدول کردم از عصر به ظهر کافی است، چون در ارتکاز علت چیه؟ چون در ارتکازش تمام خصوصیات هست دیگه، این را که به جای اون میذاره تمام اون خصوصیات اون به جای این میاد دیگه، این لازم نیست که اونا رو همه را به نظر بیاره. این مهم است. اما مسئله بعدی مهم است، مسئله 29. 29 این است که یک شخصی میخواست مسافرت بکنه، در سفینه سوار بود به قولشان، یا عربه. عربه بسید یک چیزی مثل از این چیزایی که کرجی، از این سه کشتی کوچک خلاصه. اگر شخصی سوار بود بر سفینه یا گاری و امثال آن، از قم حرکت کرد، شروع کرد به خواندن نماز، حالا یا وقت دیر بود دیگه حالا شروع کرد، یا اینکه گاری اون سفینه نگه نمی‌داشت، حالا شروع کرد به خواندن نماز. در وسط نماز از حد ترخص خارج شد، در موقع شروع نماز مسافر نبوده، از حد ترخص خارج نشده بوده که اگر متوقف می‌شد و نماز بخوان تمام می‌خوان، اما چون حرکت کرد در وسط نماز از حد ترخص خارج شد، این نماز رو چجور بخونه؟ حال شروع میزانه باید تمام بخونه، حال احتمام نماز شروع میزانه باید قصد دو رکعت بخونه، چجور بخونه؟ به عکس این، اگر از مسافرت میامد به حد ترخص نرسیده نماز رو شروع کرد قصرن، بعد وارد حد ترخص شد، در قصرن تمام کنه یا تمام باید بخونه؟ بله، حالا قسمت اولش، یک شخص شروع کرد به خواندن نماز، موقعی شروع کرد هنوز در وطن بود، از حد ترخص خارج نشده، ترخص یعنی به حدی برسه که دیگه دیوار شهر را نبینه و اذان شهر را نشنوه، چون حد ترخص خارج نشده بود نماز را شروع کرد تماما بخونه، نماز را 4 رکعت شروع کرد بخونه، یعنی قصد کرد 4 رکعت بخونه، برای نماز رو به پایان نرسیده دور شد، دیگه نه اذان میشنوه نه دیوار میبینه، حالا این نماز چجور نصف نماز در وطن واقع شده در این طرف ترخص، مثلا میگم بقیه نماز در اون طرف ترخص واقع میشه، این رو چجور تمام کنه؟ این بحث برمیگرده به این که آیا دقت فرماید، آیا ملاک و میزان در تمام خواندن نماز چیست؟ آیا میزان شروعش، شروع در حال شروع اگر حاضر باشه، یعنی ادله داله بر این که حاضر باید نماز خود را تمام بخواند و مسافر باید قصد کند، ملاک چه حضوریه؟ حضور دائم و مستمر من اول صلات تا آخر صلات میزان است در وجوب تمام، یا نه خیر همان حضور صرف الوجود و حضور، همان شروع نماز در حال حضور باشه کافی است که نماز تمام باشه، کدامش بگیم، کدام میزانی؟ از ادله چه استفاده میکنیم؟ آقای حکیم رحمت الله علیه، من اقوال میگم برای اینکه شما مراجعه کنید و روشن بشه. آقای حکیم در مستمسک، در جلد ششم مستمسک، در این بحثی که داریم، در این مسئله ایشان بعد از اینکه هر دو شق را ذکر کردن، چه تقویت میکنن که اون چه که ملاک صلات تماماً حضور مستمره. یعنی کسی که از اول نماز تا آخر نماز حضور داره، از حد ترقص خارج نشده، وظیفه این تمام کندنه. کسی اینجور نباشه وظیفش قصره. حالا این شخص اگر میدانسته از اول که در وسط نماز از حد ترقص خواهد گذشت، از اول باید قصر نیت کنه. اگر نمیدانسته و قصد تمام کرد، وظیفه این شخص قصد بوده. اگر به رکعت سوم رسیده مثلا، باید به هم بزنه نمازشه، این بی خود بوده، چون وظیفه این بوده نمازش قصد بخونه. شرط نماز تمام آن است که انسان از اول نماز تا آخر نماز حضور داشته باشه، و چون نداشته وظیفه این شخص قصده. نه و اگر داخل شد در رکعت سوم و از حد ترخص گذشت، اینه باید به هم بزنه، چون وظیفه این نبوده نماز چهار رکعتی بود، وظیفه چهار دو رکعتی بود، اون نمیدونسته. پس چون ملاک در نظر ایشان این است که حضور دائم و مستمر شرط است در وجود تمام، و این چون نبوده، از این نماز شخص پس بود. خب ایشان اینطور فتواش اینه که به درس قاطع اینطور میگن. ولی خب بعضی از فقهای ما یا به تردید میگذرن، میگن نمیدانیم. مثل عروه مثلا، عروه میگه اگر این شخص نماز شروع کرد تماما بعد از تحت ترخص گذشت، احبت آن است که این نماز را تمام کنه، یه نماز قصر هم بخونه. بعض آمدن گفتن نه خیر آقا، آخر نماز میزانه، چون برای اینکه امتثال ما اون وقت پایان میپذیره، اون وقت محقق میشه که آخر نماز باشه. اگر در آخر نماز ما مسافریم، نماز ما دو رکعته. اگر در آخر نماز ما حاضریم، در اون عکس مثل نماز ما چهار رکعته. اونه باید حساب کنیم. البته بینم ما توجه داشته باشیم، بس مبتنیست بینیم که قصر اتمام دو تا حقیقت نباشن. چون قبلا گفتیم مثلا نماز ظهر است دو تا حقیقته، اما قصر اتمام گفتیم یک حقیقته. نماز ظهر است دو رکعتی در جایی، چهار رکعتی در جایی، اینجوری باید فرض کنیم. و اگه دو تا حقیقت باشه، نمیشه از یک حقیقت به یک حقیقت دیگه عدول کرد در اونجا که نص نداشته باشیم، و اینجا هم که نصی نداریم که. اون نصوص ما در صلاتین مترتبتین، نصوص ظهر و عصر و مغرب عشا، یا اینکه نص ما از آداب قضا بود، اینجا اونجور که نیست، اینجا مشمول نصوص نیست، روی قاعده باید مشق کنیم. در قاعده هم اگر دو تا حقیقت متغایرن، هیچ وقت نمیشه از آن به اون عدول کرد، در اونجا که نسی نیست. ولی خب بگیم قصر تمام دو حقیقت، یک حقیقت نماز دو رکعت یا چهار رکعت، یک نماز ظهر، یک جا دو رکعت از کوتاه، یک جا مثلا چهار رکعت مثلا تمام است، اینطور است. خب اینجا حالا اینا میگن به این که ما باید این آخر نماز رو باید در نظر بگیریم. شارع مقدس که افته اگر مسافری دو رکعت بخوان، کوتاه بخوان، در دو رکعت سلام بده، مثلا اینجوری گفت. اگر نخیر حاضری در چهار رکعت سلام بده، ولی همون نماز ظهر است. خب حالا شما نماز رو شروع کردی، باید دیدیم که وقتی سلام بدی در چه حال است. اگر اون وقت مسافر شدی، دو رکعت تمام کن. اگر نخیر اون وقت مسافر نیستی، در برگشتن مثلا حاضری، خب چهار رکعت بخوان. اینطوریه. بنابراین این ملاک اون نیست که آقای حکیم میگه، بلکه ملاک این است که شما در اون وقتی نماز رو میخوای پایان برسانی در چه حال هستی. بله، اگر شما شروع کردی به خوانده نماز در وقت ترخص گذشتی، حالا میخوای بله باید سلام در دو رکعت باید سلام بدی، در برگشتن اگر شروع کردی به نماز ظهر آمدی داخل شدی به حد ترخص، حالا که میخوای سلام بدی در وطن خودت هستی حاضر دیگه، بس در چهار رکعت سلام بدی، بس برگشتن نمازتان تمامه، بده رفته که از تطرقون گذاشت نمازتان قصر میشه. حتی اگر سرکت خاندی باید بشکنی، آقای خوبی در حاشیه داره، اگر سه رکعت خواندی بدون بشه بذاری کنار، چون وظیفه شما دو رکعت خواندنه، اون که خواندی هیچ امرم نداشته. بنابراین اگر سرک داخل سرکت هم شدی اون رها کن و همون نماز شما باید قصر باشه. خب ایشون هم این طرح نقل قول داریم بکنیم تا ببینیم چه باید بکنیم. آقای داماد رحمت الله علیه در این تغییر آسلاس هم مطلب دیگه فرمودن. ببین مطلب ایشان چیه. آقای داماد فرمودن که دقت فرمایش معلومش، آقای داماد فرمودن که فایده اولی اقتضا میکنه نماز همیشه تمام باشه. اون چه شارع مقدس تشریع کرده نماز تمام است. تخصیصی وارد شده به این دلیل اولی عام درباره مسافر که مسافر قصر بخانه. اما برای ما حد اون مسافر معلوم نیست. کدام مسافر؟ آیا مسافری که از اول صلات تا آخر صلات مسافر باشه، یا ولو در وسط نمازم مسافر شد، باز اون دلیلش رو نمیدانیم. این میشه یک عامی، یک بحث اصولی مبتنیم شد. عامی داریم، مخصصی داریم. مخصص مفهومن مجمله و هر کجا عام می باشه، مخصصی باشه، مخصص مفهومن مجمل باشه، مخصوصا مخصصی جدا باشه، متصل نباشه، شک کنیم تمسک به عام باید بکنیم. مثلا گفته اکرم العلماء، این عام ماست. بعد گفته لا تکرم الفساق، ولی مخصص منفصله. فساق مرتبط است به این مرتکب کبیره فقط یا اعم از کبیره و صغیره. شک کنیم در این که این مخصص مفهومن چه اندازه سعه و زیغ داره، هر کجا شک کنیم به چه مسئله به عام توسط کنیم، بگیم اکرامش واجبه. اینجا ایشان میگه که شارع مقدس واجب کرده نماز تمام را بر همه. از تحت این مسافر خارج شده، ولی مسافر پیش ما مفهوم مجملی پیدا کرده. نمیدونیم مسافر به اون کسی میگن، مسافر مورد نظر شاره، به اون کسی میگن بین که از اول نماز تا آخر نماز خارج از سطح ترخص باشه و مسافر باشه، یا به کسی هم که نصف نماز در داخل نصف در خارج هم بوده شانو نمیدانیم. هر کجا ندانستیم مثل همون فاسق میشه که بردت دو دین مرتقب کبیره و عم باید رجوع کنیم با هم. این است که ایشان میگن در این دو مورد هر دو باید نماز تمام بخانه، هم موقع رفتن که قصد کرد نماز بخانه نصف نماز را قبل از ترخص کن، نصف شون طرف باید تمام بکنی، برگشتن هم باید نماز تمام بود، هر دو سر باید نماز تمام بکنی. این هم فرمایش آقای داماد. ایشان میگه در هر دو صورت باید تمام بکنی، روی همین که عرض کردیم. حالا میخوایم ببینیم که آیا این مبانی که عرض شد، در میان این مبانی ما چی بگیم؟ مثل آقای حکیم به ضرس قاطع بگیم در نماز تمام حضور دائم و مستمر شرطه، و چون حضور دائم و مستمر نداره این است که مثلا باید قصر بخوان. اینطور مثلا بگیم در هر دو صورت باید قصر بخوان، یا بگیم نه خیر، میزان این است که اون آخر نماز در چه حالیه. چون برای خاطر شاره گفته شما نماز ظهر بخوان، اگر مسافری در دو رکعت سلام بده، اگر مسافری در چهار رکعت سلام بده. اینه بگیم میزان هست. یا مثل آقای داماد بگیم نه خیر، نماز تمام است در هر دو صورت، برای خاطر اینکه ادله اولیه دالن بگیم که نماز همیشه تمامه، خرج هم اینها مسافر، چون مسافر مفهومن برای ما مجمله، حتی جا شک کردیم به اون آن باید مراجعه کنیم. ظاهرن بایست اون دومی را بگیم، چون برای اینکه قبلا گفتیم که ظهر و عصر و تمام، یعنی نماز اصلا ببخشید قصر و اتمام، قصر و اتمام دو حقیقت نیستن. ظهر و عصر دو حقیقته، ولی قصر و اتمام دو حقیقت، یک حقیقته. نماز ظهر بخونه، اون دو شارع گفت اگر مسافری کوتاه بخوان، اگر حاضری خب چهار رکعت بخوان. این شخص وقتی شروع کرد به نماز در موقع رفتن، هرچند موقع شروع هنوز در وطن خودش این طرف ترفس بود، ولی خب وقتی که نماز پایان میخواد برسانه امتصال خود را، خب مسافره دیگه، این از حیط تنفس خارج شد، فرضیه در وسط نماز دیگه از حیط تنفس چون خارج شد، این وظیفه‌اش نماز کوتاه بخونه، پس موقع رفتن باید نماز خود را قصر بخونه. اما برگشتن حرفش کمتره، برگشتن راحت‌تر، برگشتن کمتره، برگشتن وارد وطن خودش شده، شروع کرده است در اون حدی تنفس خارج بوده، اما آمد و وارد وطن شد، وارد وطنشه. شماره گفت هر کجا که در وطن میخواییم صادر به آخر برسانی باید باید نماز چهار رکعت بخوانید. بس بنابراین رفتن نماز میشه قصر، برگشتن نماز میشه تمام. اینم مسئله 29 آخر نماز. بله همین کرد کردیم دیگه، ملاک آخر نمازه برای خاطر این که امتصالی که به آخر میرسانی موقع رفتن حتی از ترخص در پس نماز خارج شدی، بس باید دو رکعت بخوانی. آه برگشتن، برگشتی وارد وطن شدی، داخل حتی ترخص شدی دیگه، در موقعی که سلام میدی در موقع رفتن، در مسافری، در موقع برگشتن، موقعی که سلام میدی حاضری، و چون این میزان است نه در موقع رفتن قصر، در موقع برگشتن نماز تمامه. حالا تا بقیه انشاءالله خلده.